ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آتش گرفتن یک هواپیمای مسیر آبادان مشهد بیش از 40 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش تلویزیون الجزیره، اسامه بن لادن در صدد حملاتی دیگر علیه آمریکاست. انتخابات پارلمانی در افغانستان به تعویق افتاد. ساعت 7 شب به وقت تهران، 4:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام. شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی در شامگاه یک شنبه 4 بهمن ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 24 ژانویه 2010 میلادی. دوستان، هم اکنون که صدای ما رو میشنوید، هوای تهران 12 درجه سانتیگراد هست و در سردترین ساعت به 6 درجه سانتیگراد میرسه. ساکنین پایتخت شاهد هوای بارونی در روزهای آینده خواهند بود و از نیمه هفته دمای هوا به زیر صفر هم خواهد رسید و سرانجام زمستان هم سری به شهر تهران خواهد زد. با این امید که در این روزهای زمستونی آرزوهای گرم ما را پذیرا باشین، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم به مدت یک ساعت و با بخش‌های متنوعی که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. اما بیش سخن دیگه، طبق معمول همه مجله‌های رادیو فردا، ابتدا آخرین خبرهای ایران و جهان و این بار با محمد زرقامی. محمد سلام.
سلام مانیا و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نخست به ایران می رویم. یک هواپیمای مسافربری از نوع توپولوف 154 روسی در اولین ساعت امروز در حین فرود در فرودگاه مشهد آتش گرفت و دست کم 40 نفر بر اثر این سانحه دچار آسیب دیدگی شدند. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، از این افراد 7 تن در بیمارستان بستری و سایر مجروحان به صورت سرپایی مداوا شدند. بنابر اعلام مدیر کل فرودگاه هاشمی نژاد مشهد، خلبان با اعلام اینکه یکی از مسافران بیمار است، علی‌رغم تذکرات برج مراقبت با مسئولیت خود در این فرودگاه فرود می‌آید که در حین فرود دچار آتش سوزی شده است. این هواپیما با 156 مسافر از آبادان به مقصد مشهد پرواز می‌کرده است. بنابر گزارش‌ها دو بال این هواپیما دچار آتش سوزی و دم آن نیز جدا شده است. همچنین چرخ هواپیما از بدنه اصلی جدا شده و داخل هواپیما به طور کامل سوخته است. نقص فنی و در بسیاری موارد سقوط هواپیماهای روسی که در اختیار شرکت‌های هواپیمایی ایران قرار دارند از مشکلات ناوگان هوایی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. روسیه هفته پیش استفاده از این نوع هواپیمای توپولوف را در خط هوایی اصلی خود ممنوع اعلام کرد. ایران و قزاقستان هم اکنون کاربران عمده توپولوف 154 در جهان به شمار می روند. محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم میگوید همزمان با 31 سالگرد انقلاب اسلامی 57 اطلاعات تازه‌ای را درباره تولید سوخت 20% هسته‌ای اعلام خواهد کرد. ایران پیشتر اعلام کرده بود در صورت عدم توافق بر سر پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 برای مبادله سوخت هسته‌ای، اقدام به تولید سوخت 20% هسته‌ای خواهد کرد. شبکه تلویزیونی الجزیره با پخش صدایی که گفته می شود متعلق به اسامه بن لادن است، گزارش داد که این رهبر القاعده از احتمال حملات بیشتر علیه آمریکا سخن گفته است. بنابر این فایل صوتی، اسامه بن لادن از عملیات ناموفق تروریستی یک جوان اهل نیجریه در روز کریسمس ابراز رضایت کرده و از او با عنوان قهرمان نام برده است. بنابر این گزارش، اسامه بن لادن گفته است تا زمانی که آمریکا از اسرائیل حمایت کند، در معرض تهدیدات القاعده خواهد بود. هنوز هیچ منبع دیگری اعتبار این فایل صوتی را تایید نکرده است. 11 روز پس از زلزله مرگبار در هایتی که جان ده ها هزار نفر را گرفت، یک مرد 24 ساله از زیر آوار یک هتل بدون صدمه خاصی بیرون آورده شد. گزارش حاکی از آن است که این مرد به دلیل در دسترس بودن آب آشامیدنی در زیر آوار زنده مانده است. اگرچه مقام‌های سازمان ملل متحد می‌گویند که دولت هایتی روز شنبه دستور توقف جستجو برای بازماندگان احتمالی را صادر کرده است، اما برخی گروه‌های نجات همچنان در این زمینه تلاش می‌کنند. کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان می‌گوید در نظر دارد تا برگزاری انتخابات پارلمانی در آن کشور را به تعویق بیندازد. این انتخابات قرار بود روز اول خرداد ماه برگزار شود و به اواخر تابستان سال آینده موکول شده است. فاضل احمد معنوی از اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان از جمله کمبود بودجه و تمهیدات امنیتی را دلیل به تعویق افتادن این انتخابات دانسته است.
کمیسیون با در نظر داشت عدم موجودیت بودجه مورد نیاز و عدم اطمینان در مورد تامین امنیت، مشکلات لوجستیکی و منظور بهبود پروسه انتخابات در کشور، در محدوده صلاحیت های قانونی تسجیل یافته در ماده تا انتخابات ولسی جرگه سال 1300.
صاحب نظران میگویند کشورهای غربی همواره از اصلاح ساختار انتخاباتی افغانستان حمایت کردند.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان با محمد زرقامی، سپاسگزارم. خب دوستان، مجله شامگاهی را ادامه میدیم با گزیده ای از آنچه که خواهید شنید. آتش گرفتن یک توپولوف در مشهد و مجروح شدن بیش از 40 نفر. تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به برکناری برخی از اساتید و تذکر جدی دولت به آنان. 9000 کیلومتر از ایران تا آلمان، اقدام زوج دوچرخه سوار ایرانی در حمایت از خواسته های معترضان در ایران. خبرهای ورزشی و گفتگوی دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، یک فروند هواپیمای توپولوف روسی بعد از فرود در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد آتش گرفت و مصدومان این حادثه به بیمارستان منتقل شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از آزاده اسدی.
صبح روز یک شنبه یک فروند هواپیمای توپولوف بعد از فرود اضطراری در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد آتش گرفت. گفته می شود این هواپیما که 157 مسافر و 13 خدمه را از آبادان به مشهد برده بود، با خروج اضطراری مسافران از هواپیما آتش گرفت. داخل این هواپیمای توپولوف 154 و دو بال آن در اثر این حادثه سوخت و در این حال یکی از بالها، دم و چرخ از بدن جدا شد. مسئولان فوریت‌های پزشکی گفتند در این حادثه تلفات جانی بر جای نمانده و 42 تن زخمی شدند و به دلیل سوختگی و ضربات وارده به 3 بیمارستان در مشهد منتقل شدند. گفته می‌شود حال این مصدومان وخیم نیست و در این حال گزارش شده برخی دچار شکستگی کمر و بقیه اعضای بدن و برخی دچار شوک شدند. هواپیمای توپولوف شرکت هواپیمایی تابان شنبه شب از آبادان بلند شد و بر اساس اظهارات برخی مسئولان به دلیل شرایط هوایی بد مشهد مجبور به فرود در اصفهان شد. اما برخی خبرگزاری ها گزارش دادند که این هواپیما بامداد یک شنبه فرودگاه اصفهان را به مقصد مشهد ترک کرد و به دلیل وجود مه موقع فرود دید کافی نداشته است. همچنین گزارش شده است که در این پرواز یک بیمار بدحال وجود داشته که ظاهراً این موضوع خلبان را مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه مشهد کرده است. با آتش گرفتن این هواپیما در باند فرودگاه مشهد به نظر می رسد سومین سانحه هوایی از سال 1385 تا امروز در این فرودگاه شکل گرفته است که هر سه آنها از نوع توپولوف روسی بودند و در مرداد ماه گذشته یک فروند هواپیمای توپولوف متعلق به شرکت آریا حین فرود در فرودگاه مشهد دچار سانحه شد. در شهریور ماه سال 85 هم یک فروند هواپیمایی توپولوف دیگر از شرکت هواپیمایی ایران تور در باند فرودگاه آتش گرفت. آخرین مورد هم در چهارمین روز از بهمن ماه 88 اتفاق افتاد. این در حالی است که مدیر شرکت هواپیمایی تابان که این هواپیما با نشان شرکتش دچار حادثه شده است، به خبرگزاری مهر گفته است زمان خارج شدن از رده هواپیماهای توپولوف را مسئولان عالی رتبه باید تعیین کنند و اعلام کرده که با توجه به حوادث اخیر از هفته آینده هواپیماهای هندی وارد کشور می شود. با وجود اینکه بسیاری از خلبان‌ها هنوز هواپیما را ایمن‌ترین و بهترین وسیله برای سفر می‌دانند، شبکه ایمنی هوانوردی به کشته شدن صدها تن در اثر سانحه‌های هوایی در چند سال گذشته در ایران اشاره می‌کند. در میان 19 سانحه هواپیمایی از سال 1359 تا امروز، 4 هواپیمای روسی از نوع توپولوف وجود داشته است. تعداد زیادی از مدل‌های هواپیمایی توپولوف از رده خارج شدند و دیگر تولید نمی‌شوند. ناتوانی ایران در خرید هواپیماهای نو به دلیل تحریم‌های مختلف اقتصادی باعث شده تنها هواپیماهای دست دوم و هواپیماهای روسی خریداری کند. چندی پیش دستورالعمل جدیدی به دفاتر خدمات مسافرت هوایی و شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد و آنها را موظف کرد از اعلام نام و نوع هواپیما به مشتریان و مسافران خودداری کنند.
آتش گرفتن یک فروند هواپیمای توپولوف 154 در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد و مجروح شدن 40 نفر در این حادثه در گزارشی از آزاده اسدی که شنیدید.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
گزارش ها از ایران حاکی از تذکر جدی دولت محمود احمدی نژاد به تشکل‌های استادان دانشگاه ها و دو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریفه. بر اساس این گزارش ها غلامرضا خواجه سروری معاون فرهنگی وزیر علوم و آموزش عالی و دبیر هیئت مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان روز شنبه گفت فعالیت‌های انجمن اسلامی مدرسین مشروط شده است و مسئولان فرهنگی این وزارتخانه به انجمن اسلامی دانشگاه‌های تهران و شریف هم هشدارهای جدی دادند. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از بهروز کارونی.
برخی از سایت‌های اصلاح طلب خبر دادند که ده تن از دانشجویان دانشکده ادبیات علامه طباطبایی روز یکشنبه در اعتراض به اخراج مرتضی مردی‌ها استاد فلسفه این دانشگاه تجمع کردند. در این میان به نوشته روزنامه اعتماد تشکل‌های استادان دانشگاه‌ها و دو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف از سوی وزارت علوم و آموزش عالی تذکر دریافت کردند. بر اساس این گزارش معاون فرهنگی وزارت علوم و آموزش عالی دو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف را تهدید کرده و گفته است که این دو تشکل به قانون گردن بنهند تا هیئت نظارت مجبور به اخذ تصمیمات دیگری نشود. وی توضیح بیشتری در مورد این تصمیمات نداد. در این خصوص روزنامه اعتماد با یادآوری رویدادهای مشابهی که در روند محدودیت‌ها و در برخی موارد تعطیلی بسیاری از تشکل‌های دانشجویی در چند سال گذشته اتفاق افتاده است، نوشت تحرکات اخیر هیئت‌های نظارت بر دانشگاه‌ها در ادامه سیاست محدود کردن منتقدان در دانشگاه است. در بیش از هفت ماهی که از آغاز تظاهرات خیابانی مخالفان دولت می‌گذرد، دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها همانند سایر بخش‌های معترض جامعه ایران با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه بودند. در همین ارتباط اعلام شد که پرونده 20 نفر از بازداشت شدگان حوادث دانشگاه اصفهان به دادگاه تجدید نظر فرستاده شده و پرونده 20 نفر دیگر از دانشجویان نیز در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است. همچنین 15 تن از دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد به محرومیت از تحصیل و تبعید به واحد دانشگاهی دیگری روبرو شدند. این گونه اقدامات با اعتراض دانشجویان و استادان دانشگاه مواجه شده است. برای مثال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در بیانیه‌ای با محکوم کردن صدور حکم زندان برای مجید توکلی فعال دانشجوی این دانشگاه و سایر فعالان دانشجوی زندانی خواستار آزادی تمامی این دانشجویان زندانی شد.
گزارشی بود از بهروز کارونی. اما هفته از بازداشت ابراهیم یزدی دبیرکل حزب نهضت آزادی ایران میگذره و همچنان اطلاع چندانی از وضعیت و پرونده او در دست نیست. گروهی از فعالان سیاسی ملی مذهبی از جناح‌های مختلف با امضای بیانیه نگرانی خودشون از وضعیت آقای یزدی ابراز کردند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در این باره نظر احمد صدر حاج سید جوادی از اعضای نهضت آزادی و وزیر دادگستری در دولت موقت را جویا شده است.
از آقای دکتر یزدی خبر تازه این بود که از عاشورا که ایشان گرفته بودن مراقبتی و هیچ خبری از ایشان نمی دادن، ولی اخیراً حالتشون بسیار ناراحت تر شده، چون قبلا هم دکتر گفته بایستی از نظر کسالتی که داره تحت نظر باشه و همیشه دکتر مواظبتش بکنه. این حرفا گوش ندادن و ایشان زندان بردن و دکتر هم مراجعه نکردن و حالش ناراحت تر شده. پیغام داده به واسطه تلفنی که خودش هم نداشتن تلفن کنه دواهاش بگیرن و بفرستن براش به زندان. آقای توسلی رفته دواها رو بگیره، دیده دواها همه فاسد شده، ناچار دواها رو خریده، یه مقداری برداشته برده اونجا. من هم شنیدم که ایشان داشتن می بردن تو راه، کسی ایشان رو دیده بود که حال خوبی نداشت، حال ناراحت کننده‌ای داشت، می بردن اینطور که گفته شد و تجدید قرار، قاضی قرار خواسته تجدید بکنه، خودش خواسته با حضور خودشون قرار نوشته و امضا کرده، کار دیگری نبوده و بلافاصله هم برگرداندنش و زندان دیگه از اون بعد خبری هم ازش نیست.
اینا چه روزی بوده؟
هفته قبل، روز از دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه.
گزارش رسیده از ایران که این بازداشت آقای ابراهیم یزدی و همچنین 13 نفر دیگه از اعضا و علاقمندان و خویشاوندان نهضت آزادی به این دلیله که نهضت آزادی بیاد اعلام انحلال بکنه.
بله بله، دفتر سیاسی گفته است که این در اساسنامه با کنگره است، این هلال نهضت آزادی اجازهش با کنگره است که ما غیر اساسنامه نمیتونیم کاری بکنیم. فشار آوردن که نه شما شورا رو تشکیل بدید، شورا رو تشکیل دادن، تقریبا 90% از اعضا شورا مخالف این بودن که همین جوری اعلام انحلال بکنن. خواهند گفت آخه به شما چرا منحل کردید؟ کنگره باید تصمیم بگیره، چرا کنگره تشکیل ندادید؟
عده‌ای از اعضای نهضت آزادی و همین خویشاوندان قبل از اینکه اینا بازداشت بشن، نهضت آزادی مجبور شد موقتاً فعالیتش رو متوقف کنه، ولی این توقف مثل اینکه چاره ساز نبود.
همه چیز رو نهضت متوقف کردن، نه شورا رو می‌ذاشتن تشکیل بشه، نه دفتر سیاسی رو می‌ذاشتن تشکیل بشه، نه هیچ یک از افراد 4-5 نفر دور هم جمع شده باشن فوری میامدن میگفتن برای چه هست. اصلا توقف به میل خود نهضت آزادی نبوده، ناچار گفتن حالا که اینا این کار کردن ما میگیم ما فعالیتون متوقفه.
ولی علیرغم اعلام توقف فعالیت، این بازداشت ها بعدش انجام شد. الان موضوع چیه؟ الان میگن کسانی که تو زندان هستن باید اعلام انحلال بکنن؟
بله بله، با تک تکشون صحبت میکنن تقریبا که چرا منحل نکردید. خلاصه نتیجه قضیه خلاصش اینه که اگر شما اعلام انحلال امضا بکنید شما آزادتون میکنید.
فعالیت های محمد علی دادخواه، وکیل آقای یزدی و برخی دیگر از اعضا و علاقمندان به نهضت آزادی به نتیجه رسیده برای اینکه شاید به بیرون از زندان منتقل بشن ایشون و این عده؟
به هیچ وجه. دادخواه فقط وقتی میره نمیتونه حرف حق که میزنه، حرف حقش میزنه، سعیش هم میکنه، ولی به جایی نمیرسه، به جایی نمیرسه. آقایون قضات گوششون به دهکار نیست و کاری ازشون بر نمیاد.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان بود با احمد صدر حاجسر جوادی از اعضای نهضت آزادی در مورد وضعیت ابراهیم یزدی، دبیرکل این حزب که در زندان به سر میبره، از وضعیت او اطلاع چندانی در دست نیست. اما در مورد حوادث اخیر و مسائل پیرامون اون، هر روز شنوندگان بسیاری با رادیو فردا تماس میگیرن و نظر خودشونو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون میذارن. در این بخش از مجله شامگاهی فرصت مناسبیه که به برخی از این نظرها گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، چراغ ظلم ظالم تا ابد یک دم نمی سوزد، اگر سوزد شبی سوزد، شب دیگر نمی سوزد.
اصلا مگم ما رهبرمون دوست داریم، کمتر پشت داری بنده خدا حرف بزنن، چرا مردم اینقدر بدگویی میکنن؟
این حفاظت اطلاعات ایران چه فرقی با ساواک زمان شاه داره؟ آیا اینا همون ساواکی های زمان شاه هستن؟
میخواستم به سران حکومت بگم که پس از 30 سال واسه ما چه کار کردید؟ جلوی پیشرفت مملکت رو که گرفتید، بیکاری و اعتیاد که داره بیداد میکنه، آخرش هم یه کاری کردید که مردم همون اندازه ایمان و اعتقادی هم که داشتن از دست دادن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
دادگاه محاکمه 7 تن از بهائی‌های ایران هفته پیش تا 17 بهمن به تعویق افتاده. شهران طبری در گفتگو با طاهره دانش، پژوهشگر و مستندساز حقوق بشر، درباره اقدام‌هایی که برای این 7 تن بهائی انجام گرفته می‌پرسه.
طی هفته‌های گذشته بعد از محاکمه 7 تن در ایران، در خیلی از ممالک دنیا عکس‌العمل نشون داده شده و در مورد بیگناه بودن این 7 نفر دفاع و بحث شده. در کشورهای مختلف مثل کانادا، مثل هندوستان، مثل برزیل، مثل متحده امریکا، مثل انگلستان، خیلی از کسانی که در زمینه حقوق بشر کار میکنن از حقوق این 7 نفر دفاع کردن. سفر خانم عبادی که یکی از وکلای این 7 نفر هستن، در مصاحبه با تلویزیون واشنگتن گفتن که این 7 نفر بیگناهن و در حقیقت باید آزاد بشن. خانم شیبله که همسر نخست وزیر سابق انگلستان هستن و وکیل مدافع حقوق بشر، ایشون هم در بیانیه که خودشون نوشته بودن اظهار کردن که این 7 نفر بیگناهن و باید آزادی داشته باشن و از دفاع حقوق بهائی‌ها صحبت کردن. در نهادهای بین‌المللی که در رابطه با حقوق بشر فعالیت میکنن، بیانیه‌های مختلفی صادر شد. بیش از 40 مصاحبه و مقالات مختلف در روزنامه‌های شناخته شده دنیا چاپ شد و در مورد اوضاع بهائی‌ها صحبت شد و مقداری هم در مورد محاکمه این 7 نفر.
آیا به این 7 بهائی اجازه داشتن وکیل داده شده؟
والا اجازه به اون صورت صادر نشده. جلسات محاکمه در ایران در حال حاضر طوری که تشکیل میشه رابطه قانونی به اون صورت نداره، یعنی نمیشه حتی خیلی‌هاش رو به نام محاکمه در موردش صحبت کرد، چون خیلی از حق و حقوق زندانی‌ها پایمال میشه. اما در مورد جلسه دادگاه این هفتن، همونطور که اطلاع دارین از طرف مرکز مدافعان حقوق بشر، خانم دکتر شین عبادی، جناب سلطانی و 2 نفر دیگه روی پرونده این 7 نفر کار کردن و در روز محاکمه نمیخواستن اجازه بدن که وکیلشون باشون در جلسه محاکمه باشه، اما ایشون پافشاری کرده بودن و گفته بودن که باید در این جلسه من حاضر باشم و بالاخره به زور اجازه داده بودن که ایشون تشریف بیارن و در جلسه محاکمه باشن، اما هیچ کدوم از اعضای خانواده و هیچ کس دیگه ای رو راه نداده بودن.
همچون که گفتیم بسیاری از فعالان سیاسی یا دربندن یا دغدغه دربند بودن اقوام، دوستان و همفکرانشون رو دارن و خیلی از مردم به خاطر شرایط دشوار کنونی ممکنه به سرنوشت بهائی‌ها ارجحیت لازم رو ندن. آیا این برداشت درستیه؟
حالا درجه اول من بعد به عنوان یک ایرانی بهائی صریحا بگم که درد و تبعیض حقوق بشری برای همه یکسانه و بهائی ها به هیچ عنوان نمیخوان که خودشون رو و یا دردشون رو بیشتر از بقیه هموطنان خودشون بدونن. اما مسئله اصلی اینه که در طی 30 سال گذشته پرونده بهائی‌ها یک مقدار تفاوت داشته، به خاطر اینکه از روز اول انقلاب تمام این اتهامات که شما الان می‌بینید در مورد این 7 نفر در محاکمه‌شون اظهار کردن به تمام بهائی‌ها زده شده و اتهاماتی مثل اینکه بهائی‌ها جاسوس هستند و یا اینکه بر علیه رژیم اقدام کردن، اینها هیچ کدوم پایه و اساسی نداره. اما به هیچ عنوان ما این درد رو بیشتر از درد هموطنان خودمون نمی‌دونیم. ما با همه هم درد هستیم. هر کسی عزیزش رو از دست میده همونقدر اشک می‌ریزه که یک بهائی بریزه و هیچ فرقی نداره.
گفتگو شهران طبری بود با طاهره دانش، پژوهشگر و مستندساز حقوق بشر. اما به سراغ یک مستندساز دیگه میریم. مهناز اسدی، مستندساز، همراه با همسرش مشتبه داوری، خبرنگار آزاد، یک سال اندیه که با دوچرخه‌های خود یک مسیر 9000 کیلومتری از ایران به سوی اروپا را پشت سر گذاشت و الان در آلمان هستند. این زوج جوان که در طول این مسیر ضمن حمایت از جنبش سبز و محکوم کردن اقدام‌های خشونت‌آمیز علیه معترضان در شهرهای ایران اعلام کردند که در حمایت از مطالبات معترضان در ایران با دوچرخه در شهرهای غرب آلمان به گردآوری امضا می‌پردازند. اما شرح بیشتر در گزارشی از شهرام میریان، همکارمان در آلمان.
سلام به جهان و یا ما جهان هستیم شعار سفری با دوچرخ است که یک سال و اندی است از سوی یک زوج جوان ایرانی، مهناز اسدی و مشتبه داوری آغاز شده. مهناز اسدی فیلمساز است و مشتبه داوری خبرنگار آزاد. این دو جوان ماجراجو سفر به دور دنیا را از تهران آغاز کرده و پس از پشت سر گذاشتن شاخ آفریقا وارد قاره اروپا شدند. تا کنون 9000 کیلومتر رکاب زدند و همینک در یکی از شهرهای غرب آلمان به سر میبرند. این زوج در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از سفر پر از ماجرای خود و همچنین از فیلم‌های مستندی که در هر کشور مسیر راه خود ساختند یاد کردند. مشتبه داوری که خود را خبرنگار آزاد مینامد در آغاز این گفتگو اینطور به ما میگوید:
من از حدود 10 سال پیش سفرهایی رو داشتم به جای مختلف دنیا. در طول این 1 سال اخیر به اتفاق خانمم ما سفری رو تصمیم داشتیم به 5 قاره جهان داشته باشیم با هدف سلام بر جهان، یا همون هلو ورد یا وی آر د ورد. و در طول سفر بخشی از کارمون این بود که نمایشگاهی از عکس‌های سفرهای قبلیمون و نمایش فیلم‌هایی که داشتیم رو انجام بدیم و در طول سفر هم تصمیم داشتیم از هر کشوری در واقع یک فیلم بسازیم که بخش فیلم سازی شاله اگه اجازه بدیم من میدم خانمم توضیح بده.
ما اولین قسمت مجموعه سلام بر جهان از مردم ایران ساختیم. در واقع واقع می‌خواستیم زندگی حقیقی مردم ایران رو از زاویه خود شخصی مردم به جهان نشون بدیم.
خانم مهناز اسدی، شما وقتی که به کشور ایتالیا پا گذاشتین با دوچرخه همراه با همسرتون، انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری آغاز شد و از این به بعد حال و هوای سفر شما هم دگرگون شد، بله؟
بله، ما جواب انتخابات رو تو ونیز بودیم، شنیدیم و من بخت زده بودم و واقعا این نتیجه انتخابات برامون قابل قبول نبود.
آقای مشتاق داوری، نگاه شما چگونه است؟
اتفاقی که الان به شکل جنبش سبز اتفاق افتاده تو ایران، این فقط نشأت میگیره از این دهه فشاری که روی مردم بود که الان دیگه به حدی رسید که به این شکل فوران کرد و طغیان کرد. صحبت سر اینه که در طول این 30 سال مردم دیگه اینقدر فشار تحمل کردن، اینقدر شرایط سخت رو تحمل کردن، اینقدر دروغ شنیدن که دیگه همه جوری دست این حکومت و این رژیم رو شد برای مردم و به این شکل در واقع فوران کرد. یه گفتن دیگه ما تا کی باید تاوان این همه دروغ و این همه ظلم و ستم رو بدیم.
مهناز اسدی و مشتاق داوری، این زوج جوان ایرانی که قصد دارند سفر به دور دنیای خود را با دوچرخه از آلمان ادامه دهند، در یک سخنرانی در شهر هسن از دلبستگی خود به جنبش سبز سخن گفتند و سپس با انتشار فراخوانی با عنوان تور دوچرخه سواری اعلام کردند که در اعتراض به تشدید اقدامهای خشونت‌آمیز علیه معترضان خیابانی در ایران، با دوچرخه به شهرهای منطقه غرب آلمان می روند و به گردآوری امضا می پردازند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می گیرند.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
خب دوستان، نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به ورزش و ورزش دوستان. خبرهای ورزشی رو میشنوید با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
21مین دوره رقابت‌های بسکتبال بین‌المللی جام شیخ راشد دبی با قهرمانی تیم مهرام ایران به پایان رسید. تیم بسکتبال مهرام علاوه بر کسب عنوان قهرمانی این مسابقات، عنوان بهترین تیم شرکت کننده در این بازی‌ها را هم از آن خود کرد. همچنین بر اساس اعلام مسئولان برگزار کننده این مسابقات، صمد نیکخواه بهرامی به عنوان بهترین بازیکن و مصطفی هاشمی سرمربی مهرام به عنوان بهترین مربی این دوره از رقابت‌ها شناخته شدند. تیم بسکتبال مهرام دیشب با پیروزی 85 بر 67 در دیدار فینال برابر الریاضی لبنان جام قهرمانی این رقابت‌ها را بالای سر برد. در ادامه دور چهارم مسابقات تنیس اوپن استرالیا، اولین گرند اسلام سال 2010 میلادی امروز، رافائل نادال تنیس باز اسپانیایی و سید شماره 2 جهان 3-1 ایوان کارلوویچ از کرواسی را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. در یک بازی مهم دیگر در قسمت مردان امروز، مارین سیلیچ کروات 3-2 خوان مارتین دل پوترو از آرژانتین را برد. در قسمت زنان هم امروز جوستین هنین بلژیکی 2-1 بر هموطنش یانیا ویکمایر پیروز شد و در یک دوئل روسی نادیا پتروا با همین نتیجه 2-1 سویتلانا کوزنتسووا را شکست داد. در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب یکی از بازی‌های مهم هفته 21 انجام شد که طی آن آس روم در حالی که تا دقیقه 68 با یک گل از میزبانش یوونتوس عقب بود، در پایان با حساب 2-1 پیروز از میدان خارج شد. اما امشب در آخرین بازی هفته 21 سری آ در ساعت 23:15 دقیقه به وقت ایران، شهرآورد سنتی میلان و یکی از داغ‌ترین بازی‌های فوتبال باشگاهی ایتالیا در برنامه است که طی آن اینتر میلان تیم اول جدول در ورزشگاه جوزپه میاتسا میزبانی از آس میلان تیم دوم را بر عهده دارد. مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا 2010 در آنگولا امشب با برگزاری دو دیدار آغاز می‌شود که طی آن آنگولای میزبان با غنا و ساحل آج با الجزایر به مساف هم می‌روند. فردا شب هم در دو بازی دیگر مرحله یک چهارم، مصر با کامرون و زامبیا با نیجریه با یکدیگر دیدار خواهند کرد. و وین رونی مهاجم تیم منچستر یونایتد دیشب با 4 گلی که در برابر هال سیتی به ثمر رساند، با 19 گل زده در صدر جدول بهترین گلزنان لیگ برتر انگلیس قرار گرفت. شیاطین سرخ شب گذشته در تکبازی هفته 24 با 4 گل هال سیتی را شکست دادند و به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر جزیره صعود کردند. فنیبرز غریب، رادیو فردا.
بله دوستان، خبرهای ورزشی رو میشنیدید با فریبرز غریب. ساعت 7:29 هست و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله دوستان 30 دیگر هم ادامه خواهد داشت، با ما بمانید. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب به وقت تهران و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله 30 دیگر هم ادامه خواهد داشت با برنامه صدایی دیگر. اما قبل از شنیدن این برنامه، آخرین خبرهای ایران و جهان با محمد زرقامی.
یک هواپیمای مسافربری از نوع توپولوف 154 روسی در اولین ساعت امروز یک شنبه در حین فرود در فرودگاه مشهد آتش گرفت و دست کم 40 نفر بر اثر این سانحه دچار آسیب دیدگی شدند. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، از این افراد 7 در بیمارستان بستری و سایر مجروحان به صورت سرپایی مداوا شدند. بنابر اعلام مدیر کل فرودگاه هاشمی نژاد مشهد، خلبان با اعلام اینکه یکی از مسافران بیمار است، علی‌رغم تذکرات برج مراقبت با مسئولیت خود در این فرودگاه فرود می‌آید که در حین فرود دچار آتش سوزی شده است. نقص فنی و در بسیاری موارد سقوط هواپیماهای روسی که در اختیار شرکت‌های هواپیمایی ایران قرار دارند، از مشکلات ناوگان هوایی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. روسیه هفته پیش استفاده از این نوع هواپیمای توپولوف را در خط هوایی اصلی خود ممنوع اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان هم اکنون کاربران عمده توپولوف 154 در جهان به شمار می‌روند. محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم میگوید همزمان با 31 سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57 اطلاعات تازه‌ای را درباره تولید سوخت 20% هسته‌ای اعلام خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بود در صورت عدم توافق بر سر پیشنهاد گروه 5+1 برای مبادله سوخت هسته‌ای اقدام به تولید سوخت 20% هسته‌ای خواهد کرد. شبکه تلویزیونی الجزیره با پخش صدایی که گفته می شود متعلق به اسامه بن لادن است، گزارش داد که این رهبر القاعده از احتمال حملات بیشتر علیه آمریکا سخن گفته است. بنابر این فایل صوتی، اسامه بن لادن از عملیات ناموفق تروریستی یک جوان اهل نیجریه در روز کریسمس ابراز رضایت کرده و از او با عنوان قهرمان نام برده است. بنابر این گزارش، اسامه بن لادن گفته است تا زمانی که آمریکا از اسرائیل حمایت کند، در معرض تهدیدات القاعده خواهد بود. هنوز هیچ منبع دیگری اعتبار این فایل صوتی را تایید نکرده است. 11 روز پس از زلزله مرگبار در هایتی که جان 10,000 نفر را گرفت، یک مرد 24 ساله از زیر آوار یک هتل بدون صدمه خاصی بیرون آورده شد. گزارش حاکی از آن است که این مرد به دلیل در دسترس بودن آب آشامیدنی در زیر آوار زنده مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در نظر دارد تا برگزاری انتخابات پارلمانی در آن کشور را به تعویق بیندازد. بنابر این گزارش، این انتخابات که قرار بود روز اول خرداد ماه برگزار شود، به اواخر تابستان سال آینده موکول شده است. مقام های پاکستانی اعلام کردند جسد 6 نفر را که توسط ستیزه جویان طالبان کشته شدند یافتند. بر اساس برخی گزارش ها، این افراد از دید طالبان مظنون به جاسوسی برای آمریکا بودند. و سرانجام این که 28 جشنواره بین المللی فیلم فجر از امروز با نمایش فیلم برنگ ارغوان ساخته ابراهیم حاتمی کیا آغاز به کار کرد. فیلم برنگ ارغوان 5 پیش آماده نمایش در این جشنواره بود، اما به دلیل توقیف تاکنون امکان نمایش نیافته بود.
محمد زرقامی و آخرین خبرهای ایران و جهان. متشکرم محمد. اما حالا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، برنامه‌ای در مورد زنان اما نه برای زنان. میشنویم. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به یک بیانیه و یک کمپین در مورد مسائل زنان که هر دو در هفته گذشته آغاز به کار کردند. انتشار بیانیه‌ای با ده‌ها امضا از سوی بخشی از فعالان جنبش زنان را می‌توان خبرسازترین سوژه هفته گذشته در حوزه مسائل زنان دانست. بیانیه‌ای که موجی از انتقادات و حمایت‌ها را به دنبال داشت. این بیانیه که با عنوان راه حل پنج ماده‌ای ما زنان برای برون رفت از بحران منتشر شد، تلاشی بود برای پاسخ دادن به آنچه که به گفته نویسندگان و امضا کنندگان آن در بیانیه‌های منتشر شده در هفته‌های اخیر از سوی آقایان موسوی، کروبی و نیز پنج روشنفکر دینی در خارج از کشور لحاظ نشده بود. به اعتقاد امضا کنندگان بیانیه راه حل پنج ماده زنان برای برون رفت از بحران، در بیانیه‌های منتشر شده آنچه کمتر مطرح بود موضع‌گیری کسانی بود که نخواهان تغییر رئیس جمهور و جابجایی این فرد و آن فرد یا محدود شدن اختیارات رهبری بودند، بلکه از تغییراتی زیربنایی و ساختاری سخن می‌گفتند. نویسندگان در بیانیه خود آوردند: یکی از گروه‌های اجتماعی ما زنان هستیم که خواسته‌هایمان و حضورمان همان گونه که انتظار می‌رفت در هیچ یک از بیانیه‌ها ملاحظه نشده است. انتظار دیگری هم نبود، زیرا در هیچ یک از بیانیه‌ها و اعلام مواضع آقایان از فردای انتخابات به این سو، یعنی از زمانی که مسئله جذب آرا منتفی شده بود، به خواسته‌های زنان توجهی نشده است. ما بر این باوریم که مسائل زنان بخش عمده‌ای از بحران جاری است و بدون دیدن و ارائه راهکار برای حل آن، هیچ راه حلی پاسخگو نخواهد بود. در بیانیه راه حل پنج ماده‌ای ما زنان برای برون رفت از بحران آمده است: ما ضمن تاکید بر خواسته‌های عمومی آزادی اندیشه، بیان، تشکل و اجتماعات، لغو مجازات اعدام و شکنجه و آزادی بی‌قید و شرط و فوری کلیه زندانیان سیاسی، مهمترین خواسته‌هایمان را به طور خلاصه و بدون ترتیب اولویت به شرح زیر اعلام می‌کنیم. اولین بند این بیانیه به لغو کلیه قوانین تبعیض‌آمیز و ضد زن موجود، از جمله قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، چند همسری، حضانت، ارث، شهادت اختصاص یافته است. به رسمیت شناخته شدن حق زن بر بدن و ذهن خیش، شامل لغو حجاب اجباری، برقراری آزادی پوشش، آزادی انتخاب همسر و آزادی انتخاب گرایش جنسی، بند دوم این بیانیه را تشکیل می‌دهد. در بند سوم، نویسندگان و امضا کنندگان بیانیه خواستار رفع خشونت علیه زنان در کلیه عرصه‌های خصوصی و اجتماعی و جرم شناختن آزار جنسی دختران، قتل و خشونت ناموسی شدند. بند چهارم به درخواست جدایی دین از دولت اختصاص یافته و در بند پنجم، نویسندگان و امضا کنندگان بیانیه خواستار محاکمه کلیه دست‌اندرکاران عاملان و آمران جنایات سه دهه گذشته شدند. از سراج‌الدین میردامادی، کارشناس مسائل سیاسی در پاریس، پرسیدم آیا این ادعا که در بیانیه‌های منتشر شده در هفته‌های اخیر هیچ اشاره‌ای به مسائل و خواسته‌های زنان نشده است درست است؟
به طور کلی بعد از بیانیه شماره 17 آقای مهندس موسوی، بیانیه‌های زیادی با طرح مطالبات گوناگون انتشار پیدا کرد. نفس اینکه گروه‌های مختلف و دارای گرایشات مختلف از صنوف طبقات گوناگون مطالبات خودشون رو مطرح بکنن، این کار خوبی است و این جنبش رو به پیش میبره و شفافتر میکنه که هر گروه و طبقه و حزب و گرایش و جناح سیاسی چه مطالبات و چه انتظاراتی داره، روشنفکران دینی چه انتظاراتی دارن، زنان چه انتظاراتی دارن، فردا جنبش کارگری و جنبش دانشجویی و سایر جنبش هایی که شاید اهمیتشون کمتر از جنبش زنان هم نباشه اما هنوز مطالبات خودشون رو مطرح نکردن، اونها هم بیان به میدون و مطالبات گوناگون رو مطرح بکنن و طبعا طرح هر مطالبه‌ای در تضاد مطالبه دیگه نیست و جای کسی رو در میدان طرح مطالبات تنگ نمی‌کنه. اما نکته مهم اینه که اساساً آیا باید نگاه به این جنبش در این مقطع کنونی با توجه به توانایی‌های رهبران این جنبش در داخل و تنگناهایی که وجود داره این باشه که ما در این مقطع بریم به سمت اینکه مطالبات رو ریز کنیم و مطالبات رو در قالب گروه‌های جنسیتی و گروه‌های صنفی مطرح بکنیم و یا نه؟ این پرسشی است که پاسخ قطعی نمیشه به اون داد. وقتی که در بیانیه اون پنج روشنفکر دینی هم در بند 4ش به مسئله زنان اشاره شده و آقای موسوی هم در بیانیه خودشون جست و گریخته به مسئله زنان اشاره کلی داشتند، آیا الان در این مقطع میشه این ایراد رو وارد کرد که چرا ریز مطالبات جنبش زنان مطرح نشده؟ به نظر من این انتقاد چندان منطقی و معقول به نظر نمیرسه. این یک ایراد کلی است که به این فعالان زنان وارد میشه که اساسا مگر چقدر حقوق مردان الان رعایت شده که شما نگران حقوق زنان هستید در این مرحله؟ مگر در سرکوب‌های خیابونی چقدر پلیس خشونتی رو که اعمال می‌کرده نگاه جنسیتی داشته. نه، زن و مرد هر کس بوده، پیر و جوان مورد خشونت و ضرب و شتم و اعمال سرکوب قرار می‌گرفته. در نتیجه من فکر می‌کنم نگاه باید در این مرحله کنونی با توجه به توانایی‌های موجود رهبران و جنبش موقعیتی که هست، باید نگاهی کلانتر باشه. بی‌تردید اگر جنبش در مراحل بعدی پیش بره باید مطالبات ریستر بشه.
آیه میرداماد، این دومین بار هستش که در فضای سیاسی ایجاد شده در ماهای قبل از انتخابات و بعد از انتخابات جنبش زنان داره مطالباتش رو علنی مطرح میکنه. ما یک بار پیش از انتخابات بحث مطالبات زنان رو داشتیم که برای اولین بار بود که جنبش زنان میومد در یک اقدام سیاسی مطالباتش رو مطرح میکرد، که اون موقع هم در واقع با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو شد این مطالبات. این بار هم همونطور که شما فرمودید و همونطور که در واقع در حال حاضر بحث‌های زیادی در موردش وجود داره، نقدها و انتقادهایی داره نسبت به این گونه طرح مطالبات زنان و این دست از مطالبات داره مطرح میشه. کلاً این حرکت‌ها چه تأثیری میتونه بذاره بر روی خود جنبش زنان که به نظر میرسه تأثیر خیلی خیلی عمده‌ای هم داشته در همسویی با جنبش سبز و حتی در شکل گرفتن جنبش سبز، اینطوری که بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی میگن؟ و آیا امکان داره جایگاهی رو که تا به حال فعالان جنبش زنان و طراحان مسائل زنان ایجاد کردن رو دچار خدشه کنه؟
ببینید، به طور کلی در این جنبش سبز مردم ایران در طول این 7 ماه زنان و دختران نقش برجسته ای داشتن. این نقش متفاوت از نقش هایی بوده که در طول این سالهای اخیر زنان در سایر سطوح و سایر عرصه ها داشتن. بسیار پیشرو بودن، با شجاعت جلو اومدن. من فهم میکنم توده های جنبش زنان که حالا لزومن و تئوریکمان هم متصل به اون جنبش کلاسیک تعریف شده زنان و یا کمپین 1 میلیون امضا اینا هم نبودن، بسیار پیشرو و شجاعانه و آوانگارد عمل کردن. اما الیت این جنبش، نخبگان این جنبش در داخل و خارج، چقدر تونستن با مطالبات عامه این جنبش پیش بیان و بتونن واقعیت‌های این جنبش رو درک بکنن و بر اساس ضرورت‌ها و نیازها و توانایی‌های این جنبش پیش بیان، این بحثی است که حالا نظرات گوناگونی درش مطرح میشه و برخی بر این باورند که به نظر میرسه که توده‌های جنبش زنان جلوتر از الیت و نخبگان خودشون عمل کردن و این رو میشه تا حدودی در طرح مطالبات اینها و پافشاری بر یک سری حرفایی که اساساً شاید جای اون گفتنش در این مرحله نیست، همونطور که عرض کردم، میشه این رو در اون دید. مثلا ببینید، بحث حجاب اجباری مبحثی است که بسیاری از توده های شاید غیر متصل به الیت و نخبگان کلاسیک زنان هم به اون ایراد دارن و حرف دارن و در طول این مدت روی اون هم تاکید شده و شاید در برخی از شعارها هم در گوشه و کنار مطرح شده، ولی یک ضرورت عامه اورژانسی و اولویتی در این جنبش نبوده و در توده ها هم به این مسئله نپرداختن. یعنی توده ها اینقدر از این بصیرت برخوردار بودند که باید یک کلان بحث رو گرفت و بعد اگر اون کلان رو ما بتونیم روش پافشاری کنیم و تاکید کنیم و تمام توانمون رو روی اون متمرکز کنیم و اون چیزی نیست جز پیاده شدن یه دموکراسی محض بدون هر پسوند و پیشوند و استقرار نظامی که به حقوق بشر یونیورسال جهانی پایبند باشه، ما میتونیم به سایر خواسته ها برسیم. اما اینکه بیایم ریز بشیم از این طرف روی مسائلی شبیه مثلا حجاب اجباری پافشاری بشه در این مقطع، این به نظر میرسه که بله، الیت رو یه مقدار از توده ها جدا میکنه و به نظر میرسه که الیت جنبش زنان به نوعی انتزاعی فکر میکنن و از واقعیات جامعه ایران کمی فاصله گرفتن و این ممکنه به جنبش زنان آسیب وارد کنه. ولی من فکر میکنم که نه، جنبش سبز راه خودش رو پیش میره و با واقع گرایی و هوشمندی اولویت‌های خودش رو مطرح میکنه و اون رو نکات اساسی و کلان تاکید میکنه که اگر اونها هم محقق بشه، بی‌تردید مشکلات ریزی که همه صنوف و اقشار و گروه‌ها و گرایشات دارن هم طبعاً در اون کلان دموکراسی و حقوق بشر محقق خواهد.
آیه میردامادی، تلقی من از این پاسخ شما این بود که به نوعی با این بیانیه جنبش زنان خودش رو از اون بدنه اصلی جنبش سبز داره جدا میکنه.
عرض کردم نفس طرح مطالبات هر صنف و گروهی خوبه، این هیچ ایرادی نداره، اما باید الیت و نخبگان هر صنف بدونن که از کجا باید شروع کنن و به کجا برسن. از کلان باید شروع کنن و به ریز برسن. اگر از ریز شروع کنن و به کلان برسن، این خود جنبش رو دچار خدشه میکنه و الیت و نخبگان رو بینشون و بین توده ها شکاف ایجاد میکنه. این جنبش و الیت در داخل جنبش زنان و باز خود جنبش زنان و با جنبش سبز به طور عام که یک چتر فراگیری است از همه جنبش ها و همه مطالبات دموکراتیک مردم ایران، ممکنه دچار خدشه و دچار چالش و یه خود اختلاف بشه. در این حالی که من تاکید میکنم طرح مطالبات به طور کلی هر سنف خوبه و این محل ایراد نیست، اما باید بدونیم ریتم طرح مطالبات از کلان به ریز باید باشه، نه از ریز به کلان.
از شادی امین، یکی از امضا کنندگان این بیانیه، میپرسم اصلا چه ضرورتی برای صدور این بیانیه وجود داشت؟
بس اینه که به هر شکل در طی ماهای اخیر جنبشی در ایران جاری بوده که زنان در این جنبش نقش بسیار مهمی داشتن، همونطور که از فیلم‌ها، عکس‌ها و بسیاری از گزارشات این اکسیون‌ها و تظاهرات خیابونی میشه هر کسی به درستی تشخیص بده. زنان تو این اکسیون‌ها نقش بسیار مهمی داشتن، حضور داشتن، برخن با شعارهای خودشون. از این جنبه هستش که به نظرم یه صدای مستقل زنان توی این حرکات جاش خالی بود. بعد از بیانیه پنج ماده آقای موسوی و همینطور آقای کروبی به شکل در جریان هستیم که عده‌ای در خارج از کشور تحت عنوان روشنفکران دینی بیانیه‌ای رو صادر کردن و در اون در حمایت از بیانیه‌ای که در داخل شده بود به شکل نظراتش رو مطرح کردن. در تمام این بیانیه ها و اظهار نظرهایی که حول این بیانیه ها شده بود، به نظر ما تنظیم کنندگان و امضا کنندگان اولیه این بیانیه جای خالی حرف ها و خواسته ها و مطالبات زنان حس می شد. به خصوص برای کسانی که انقلاب 57 رو تجربه کردن خیلی روشن هست که با این گونه اولویت دادن ها و حذف مسائل زنان تحت عنوان اینکه فعلا وقتش نیست و یا فعلا مسائل مهمتری داریم، همیشه باعث شده که خواسته های زنان زیر گرفته بشه. و از این جنبه ما فکر کردیم که نمیتونیم به سکوت به این مسئله بپردازیم و عکس العمل نشون ندیم، بلکه لازمه که صدای بلندی مطرح بشه و این خواسته ها رو فرموله بکنه.
خانم امین، بخشی از منتقدانی که نسبت به انتشار این بیانیه اعلام نظر کردن معتقدن که در وهله اول اینکه اون پنج بندی که مطرح شده بندهای جدیدی نیست، خواسته هایی هستش که همیشه زنان ایرانی و جنبش زنان ایرانی اون رو مطرح کردن، اما شاید در موقعیت کنونی این خواسته ها در اولویت قرار نداشته باشه. به عنوان مثال در شرایطی که تعدادی از زنان و دختران دانشجو و فعال سیاسی و حتی شرکت کنندگان در تجمعات مسالمت آمیز در ایران در بازداشت به سر میبرند، شاید درخواست لغو حجاب اجباری از اولویت نسبت به محاکمه کلیه دست‌اندرکاران عاملان و عاملان جنایت برخوردار نباشه.
ببینید، ما توی متن در مقدمه هم گفتیم که ما خواسته هامون رو بدون ترتیب اولویت ها داریم اعلام میکنیم. مثلا از دید هر کسی یکی از اینها میتونه بالاتر قرار بگیره، اصلی تر باشه یا فرعی تر باشه. ما مجموعه این خواسته ها رو مطرح کردیم. نقدی که به این بیانیه گفتیم میشه، من فراتر میرم، نقدی شده که عنوان شده که اصلا مسئله حجاب مسئله زنانی نیست که تو خیابون میان، مسئله انتخاب گرایش جنسی چرا تو این اومده، مسئله خشونت فقط مسئله زنان نیست بلکه مسئله مردان هم هست، جدای دین از دولت در چارچوب این حاکمیت ممکن نیست، پس اینها خواهان سرنگونی رژیمند و غیره و غیره، و اینکه محاکمه کلیه دست‌اندرکاران عاملان و عاملان جنایت سده گذشته خاصی فقط زنانه نیست. این نقدها به این بیانیه شده. به نظر ما برخی از این نقدها، من جمله همین نقدی که الان شما مطرح کردین که اینها خواستهای جدیدی نیست، به نظر ما این نقدها نقدهایی است که در حقیقت در خدمت تخته و کنار زدن این بیانیه است. ببینید، خواستهایی هم که آقای موسوی طرح کرده توی بیانیه‌اش خواستهای جدیدی نیست. سالهاست که جنایینی از رژیم و جنایینی از اصلاح طلبان داخلی خواسته ها رو مطرح میکنن، ولی تحت عنوان که یک موضوع جدید نیست شما نمیتونین باش مقابله بکنین. و کسانی که میگن لغو حجاب اجباری خاص زنان ایران نیست یا اولویت نداره، با کدوم استدلال و تحقیق میگن و با کدوم آزادی که زنان ایران این امکان رو داشتن که راجع به این مسئله موضع بگیرن؟ شما میدونین که جنبش زنان داخل ایران حتی در مورد حجاب اجباری نتونسته زیاد بهش نزدیک بشه، چرا که یک موضوع امنیتی و سیاسی تلقی شده. به این معنی به نظر من این که کسی بیاد بگه کدوم خاص زنان ایران هست یا نیست، بله، ما میتونیم توی اروپا بگیم که اصلا انتخاب همسر مسئله زنان ایرانی نیست یا رفع خشونت مسئله، این نوع برخورد به این خواسته ها به نظر من درست نیست. ما داریم از یک ابتدایی ترین حقوق زنان و مطالبات پایه‌ای زنان که منطبق در کنوانسیون های بین المللی هست و در منشور حقوق بشر سازمان ملل هست حرکت میکنیم و به این معنی فکر میکنیم بایستی حتی اگر این خواست رو زنان فرموله نکنن تو جامعه ایران و در شعارهاشون انعکاس پیدا نکنه. حق زنان ایران هست که آزادی پوشششون رو خودشون داشته باشن، آزادی انتخاب بر بدنشون رو داشته باشن و این قوانین تبعیض‌آمیزی که در جامعه هست لغو بشه. و به نظر من باز تاکید میکنم برخی از این نوع نقدها که اینها تازه نیست. اگر تازه نیست خب ما چیز جدیدی اضافه نکردیم، ما این خواسته ها رو تکرار کردیم، پس چه انتقادی میتونه باشه؟
و البته خانم امین، بحث مهم این هستش که تا زمانی که دموکراسی و حقوق بشر در ایران جا نیفتاده و به رسمیت شناخته نشده، نمیشه به هیچ کدوم از این درخواست ها در واقع جامعه عمل پوشوند. شاید بهتر این بود که جنبش زنان ایران هم در وهله اول تاکید میگذاشت بر اینکه خواستار دموکراسی و رعایت قوانین حقوق بشری در ایران هست، که اگر اون اجرا میشد خواه نخواه این پنج بند هم در اون لحاظ میشد.
به نظر ما این استدلال کهنه شده است. امروز میبایستی هر گروه اجتماعی این حق رو داشته باشه که خواسته و مطالباتش رو خیلی روشن و شفاف بیان بکنه و برای به کرسی نشوندنش حرکت بکنه. این حق ما زنان هست که بعد از 30 سال که قوانین این جامعه حقوق ما رو نقض کرده، بیایم و خواسته رو فرموله بکنیم. دموکراسی که ما میخوایم بدون اجرای قوانینی که بتونه حقوق زنان رو تضمین بکنه به نظر ما بی‌معنی است. به این معنی من فکر می‌کنم ما بسیاری از فعالیت‌ها یا کارهایی که می‌کنیم بدیهی است که در چارچوب جمهوری اسلامی پاسخ نمی‌گیره، ولی وظیفه ماست که از امروز کار آگاه کردن سر این مسئله رو شروع بکنیم و به نوعی فرهنگ سازی بکنیم سر مسئله زنان و حقوقشون. از این جنبه هستش که من فکر می‌کنم به هر شکلی این حق ما هست تو چارچوب آزادی بیان اتفاقاً که مسائلمون رو خودمون طرح بکنیم. انتظار اینکه دیگران مسائل ما رو طرح بکنن انتظار بیهوده است. هر گروه اجتماعی میبایست مسائلش رو خودش فرمول بکنه و از این جنبه من فهم کنم این بیانیه در حقیقت اینکه خودش انقدر بحث انگیز شد و به یکی از داغ‌ترین موضوعات هفته گذشته مطرح شد، نشون میده که جا داره بحث حول مسئله زنان و جای خالیش حس میشده و به هر شکل هنوز یکی از موضوعاتی است که برخی خواستهاش تابو زده است. فهم کنم بیانیه آغاز خوبیه برای این کار.
خانم امین، شما در صحبتتون اشاره کردید که برآورده شدن این خواسته ها در چارچوب جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست، اما چنین خواسته ای رو به طور مشخص و صریح در بیانیه مطرح نکردید. آیا این بند جدیدیه که قراره به بیانیه اضافه بشه یا فقط نظر شخصی شماست؟
به هیچ وجه بند جدیدی نیست. فعلا مجموعه مصاحبه صحبتایی که من میکنم نظر شخصی منه و من جمعی رو نمایندگی نمیکنم و دفاع یا درک خودم رو از بیانیه میگم. اما در اونجایی که گفتم که در چارچوب این رژیم پاسخ نمیگیره بعضی از این خواسته ها و این رو جنبش زنان در 30 سال گذشته هم باهاش مواجه شده، متاسفانه سیستم موجود در ایران آنچنان بسته است که امکان این که شما توی این سیستم مثلا مسئله جدایی دین از دولت رو بتوین به پیش ببرین یا یک محاکمه عادلانه از دست اندرکاران عاملان و عامران جنایت سه دهه گذشته داشته باشین چیزی نزدیک به غیر ممکن است. یعنی در حقیقت شما مجبورین که مکانیزم های خارج از اون رو ایجاد بکنین، تغییر قانون اساسی و و و بسیاری از چیزهایی که یا گام هایی که لازمه که این جنبش برداره برای اینکه بتونه پاسخ بده به این خواستا.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
کمپین دفاع از فعالان جنبش زنان روز دوم بهمن ماه اعلام وجود کرد. کمپینی که به گفته مؤسسان آن به طور مشخص به دفاع از فعالان جنبش زنان در شرایط بحرانی خواهد پرداخت. به آیدا سعادت از فعالان این کمپین گفتم باز هم یک کمپین دیگر، چند کمپین دیگر باید تشکیل شود تا نیازهای جنبش زنان برطرف شود. اصلا ضرورت تشکیل چنین کمپینی چه بود؟
در ماه‌های اخیر در کنار سرکوب‌های گسترده و فزاینده و فشار اعمال فشار بر فعالان گروه‌های مختلف سیاسی و مطبوعاتی و مردم عادی، به نظر می‌رسه اعمال فشار و محدودیت به اشکال مختلفی بر روی فعالان حوزه زنان هم از سیاسی و اجتماعی و مطبوعاتی حوزه‌های دیگه هم شدت گرفته و خیلی از این پروتست‌ها فعال به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشون در معرض اتهام‌های سنگین یا بازداشت‌های طولانی مدت قرار گرفتن. تا امروز نزدیک 30 نفر از فعالان جنبش زنان در کنار 10 زن گمنام دیگه که بازداشت‌های سیاسی داشتن در زندان‌ها هستند و وضعیتشون هیچ گونه اطلاعی و خبری در دسترس نیست و نگرانی‌های جدی در مورد سلامت و ادامه بازداشت اونها وجود داره. به خاطر همین کمپین دفاع از فعالان جنبش زنان در دی ماه سال 88 به دنبال
دور دوم دستگیری‌های وسیع فعالان جامعه مدنی و زنان با همت جمعی از فعالان زن در داخل کشور و همینطور یه سری از زنان فعال رانده شده در اثر حوادث بعد از کودتای انتخاباتی و جمع متنوعی از فعالان تبعیدی جنبش زنان تشکیل شده. این کمپین از دوم بهمن به نام شیوا نظرآهاری، فعال خستگی ناپذیر جنبش زنان و حقوق بشر که تقریبا طولانی مدت ترین و غیر عادلانه ترین شرایط بازداشت رو در 7 ماه اخیر داشته و همینطور به نام منصور شجاعی، سمیه رشیدی، مهین فهیمی، زهره تنکابونی، پریسا کاکایی، آلی اقدام دوست، بهاره هدایت، مهدی گلرو، شبنم مددزاده، مریم زیا، پروانه راد و بسیاری از فعالای دیگه جنبش زنان که در بند هستن فعالیت خودش رو به صورت رسمی آغاز کرده. در کنار موج رو به فزاینده و نگران کننده بازداشت‌ها، مسائلی مثل اخراج از کار، ممنوع خروجی و مهاجرت و پناهندگی هم در حوزه حمایت این کمپین قرار خواهد داشت. طرف نظر از فشارهایی مثل بازداشت‌های غیرقانونی، تا حالا 3 نفر به طور مشخص و اونطور که در خبرها اومده به دلیل فعال بودن توی همین 3 ماه اخیر از کار اخراج شدن و دست کم 8 تا 10 نفر از فعالان شناخته شده جنبش زنان یا به خارج از کشور مهاجرت کردن و یا در حال درخواست پناهندگی هستند و تعداد زیادی حدود 6 نفر هم از فعالان جنبش زنان ممنوع خروج هستند. بازجویی ها ادامه دارد فعالان و 10 موضوع دیگه که همگی اینها در مرکز توجه فعالان این کمپین قرار خواهند داشت. اهداف کمپین در حال حاضر دفاع از حقوق بشر و شهروندی فعالان جنبش زنان که بازداشت شدن، محکوم شدن و تحت بازجویی‌های مکرر یا اخراج یا ممنوع خروج قرار دارند، دفاع از اینها را شامل میشه. جلوگیری از آسیب‌های محتمل بر فعالان جنبش زنان که در شرایط بحرانی هستند به هر طریق ممکن یکی دیگه از هدف‌های این کمپین هست. در هر حال تمرکز نیروهای فعال جنبش زنان روی این اهداف به نظر میرسه که فصل دیگه‌ای برای حمایت از فعالان زن و در واقع زنان بازداشتی آغاز شده.
خانم سعادت، روش های دستیابی به این اهداف چه هستش؟ چه استراتژی هایی تبیین شده از طرف کمپین دفاع از فعالان جنبش زنان برای اینکه بتونه به این اهداف دست پیدا کنه؟
فعالیت رسانه‌ای و انتشار اخبار و بروز کردن مرتب این خبرها، اطلاعات مربوط به اونها، لابی و مذاکره و فشار به سازمان های بین المللی، بسیج در واقع جنبش فراملیت زنان و جنبش های زنان در کشورهای دیگه که در دسترس هستند، بسیج افکار عمومی مردم ایران از طریق رسانه ها و همینطور بسیج فضای سایبری از طریق شبکه های اجتماعی مجازی مثل فیسبوک، راه اندازی وبلاگ و تمام موارد اینها استراتژی هایی هستش که برای دستیابی به اهداف این کمپین مد نظر ما هست.
خانم سعادت، آیا این کمپین فعالیت های سازماندهی شده خودش رو در حال حاضر آغاز کرده یا صرفا همه فعالیت ها در حد تعیین نام و تعیین اهداف و روش ها بوده؟
در واقع گروه های اقدام تشکیل شده در این کمپین که تو اونی که اعلام آمادگی کردن برای فعالیت حوزه های مختلفی متمرکز میشن. البته قبل از این هم گروه های مختلفی از فعالان زن در این حوزه به صورت پراکنده فعالیت داشتن که با تشکیل این کمپین تلاش ما این هستش که این فعالیت ها با تمرکز نیروهای مختلف و سازماندهی منسجم‌تر تلاش بیشتری داشته باشه برای اعمال فشار و آزادی هر چه سریع‌تر زندانیان و در شرایطی که در واقع تمام دنیا صدای اعتراض مردم ایران رو شنیده، ما هم تلاش داریم که بتونیم انعکاس بدیم این صدا رو.
خانم سعادت، آیا این فعالیت هایی که شما از اونها نام بردید امکان نداشت در قالب سایر کمپین ها و فعالیت های جنبش زنان در ایران انجام بشه؟ آیا حتما نیازی وجود داشت که این تشکل جدید و این کمپین جدید راه اندازی بشه؟
فکر کنم تمرکز افراد مختلفی که به صورت پراکنده فعالیت میکنن نیروی بیشتری رو برای اعمال فشار به حاکمیت و در واقع آزادی دوستانمون ایجاد میکنه و این همگرایی و این بسیج در واقع سازماندهی بهتری خواهد داشت برای این کارهایی که در واقع انجام شده. از همون روزهای اول هم به هر حال اخبار دوستان که بازداشت شدن یا اخبار گروه های مختلف و زنان که به صورت گمنام و سیاسی بازداشت شدن خب پوشش داده میشد در رسانه های مختلف، اما این تلاش منسجم از طرف گروه های مختلف جنبش زنان شاید یک همگرایی جدیدی باشه مثل خیلی موارد قبلی که داشتیم. به هر حال تجربه نشون داده که همگرایی و منسجم شدن نیروها نتیجه بهتری رو خواهد داشت، هم از جهت اعمال فشار و هم از نظر کوشش رسانه‌ای.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
زنان رو میزدند.
آن روز پلیس صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
هفته ای آینده در گفتگو با نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان دانشگاه کالیفرنیا، نگاهی خواهیم داشت به جنبش زنان در ایران و بایدها و نبایدهای آن. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، پاینده باشید و شادمان.
دوستان شنونده برنامه صدای دیگر بودید، برنامه ای در مورد زنان اما نه برای زنان. و با پایان گرفتن این برنامه به ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهی میرسیم. دوستان با ما تماس بگیرین و نظر خودتون رو در مورد مسائل مختلف در ایران با رادیو فردا در میون بذارین. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13. شما همینطور میتونین با استفاده از نرم افزار اسکایپ با ما تماس بگیرین. فقط کافیه نام رادیو فردا رو به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنین و با ما تماس بگیرین. خب فرصت بیشتری باقی نیست. همکارم میرعلی حسینی در استودیو هست با آخرین خبرهای ایران و جهان.